ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم 40 مهسا امینی در گورستان سقز برگزار شد. تجمعات و اعتصابات اعتراضی روز چهارشنبه در سراسر ایران ادامه یافت. و رسانه‌های ایرانی از حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شیراز خبر دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با فرارسیدن 40 جان باختن مهسا امینی، گزارش حاکی از مسدود شدن راه‌های اصلی دسترسی شهروندان به گورستان محل دفن او در شهرستان سقز از سوی ماموران امنیتی است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان به صورت جمعی و با پای پیاده از طریق بیراهه‌ها و حتی گذرگاه‌هایی که از مسیر رودخانه‌ها عبور می‌کنند، خود را به گورستان آیچی که محل دفن مهسا امینی است رساندند. در خبرهای دیگر همچنین روز چهارشنبه مناطق مختلفی از تهران، مشهد، عراق و چند شهر دیگر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بود. در بازار تهران هم راهپیمایی گروهی از معترضان منتشر شده است. در دانشگاه‌های شریف، بهشتی و دانشگاه تهران هم ماموران امنیتی با معترضان درگیر شده و به سوی آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. همکارم بابک غفوری آذر که خبرهای مربوط به اعتراضات رو در ایران دنبال کرده، همینک در استودیو با ماست. با او درباره آخرین تحولات در ایران بیشتر بپرسیم. بابک، چه خبر؟ از نخست میتونیم با مهسا شروع کنیم و بعد اعتراض‌ها در دیگر شهرها.
درسته، با تاریک شدن هوا برخلاف شاید پیش بینی های مقام های امنیتی، بر اعتراض ها به شکل کاملا چشمگیری افزوده شده. نقاط مختلفی از ایران، محلات گوناگونی در شهرهای مختلف ایران به خصوص در پایتخت شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی هست. از صبح که در خبرها اشاره کردی، در سقز که مراسم 40 جان باختن مهسا امینی شروع شد و حضور چشمگیر و بسیار زیاد ده ها هزار نفری، حتی برخی خبرگزاری ها ارقام بسیار بالایی هم گزارش کردن از حضور معترضان در شهر سقز حکایت میکرد. بعدتر هرچه به سمت ساعتهای پایانی روز رفتیم، با قطع شدن اینترنت گزارش های از وقوع درگیری هایی در سقز در بازگشت جمعیت منتشر شد و به تدریج در تهران هم گزارش های مختلف از وقوع درگیری ها و گسترده شدن دامنه اعتراض ها به نقاط مختلفی از پایتخت گزارش هاکی بود. الان که من به داخل استودیو می اومدم، دست کم در مناطق مختلفی از شهر تهران اعتراض ها به نظر می رسه که ادامه داره. ویدیوهای منتشر شده هم تعداد قابل توجه معترضان رو نشون میده. فراخوان هایی داده شده بود که امروز بعد از ظهر در اطراف خیابان شریعتی تهران و مترو شریعتی تجمعاتی از سوی تعدادی از فعالان زن فراخوان داده شده بود و مشخصه که این فراخوان پاسخ گرفته. اعتراض های اونجا شکل گرفته بوده در ساعت‌های ابتدایی عصر در اطراف مترو شریعتی و در محله قیطریه تهران. ادامه این اعتراض ها به خیابان میرداماد تهران هم کشیده شده و مشخصه که اونجا هم اعتراض های بسیار زیادی رخ داده. ویدیوهای منتشر شده اینو نشون میده که شعارهای تندی هم علیه رهبران جمهوری اسلامی سر میدن. غیر از این مناطق، در مناطق غربی تهران هم ویدیوها نشون میده که تعداد پرشماری از معترضان در محلهایی هم که پیشتر شاهد برگزاری اعتراض ها بودند، به خصوص در صادقیه، آریا شهر تهران و پونک و این مناطق غربی تهران، از جمله در شهر زیبای تهران هم اعتراض هایی شکل گرفته و شعار میدن.
نگر دیکتاتور، نگر دیکتاتور،
از شرق تهران هم خبر میرسه. در محله تهران پارس و خیابانهای اطراف اون حضور پرشماری دارن معترضان، درگیری‌های رخ داده. در شهرک غرب تهران هم همینطور. خبرگزاری ایسنا به عنوان یک خبرگزاری رسمی داخل ایران گزارش داده که خیابان انقلاب تهران از بعد از ظهر فضای ملتهبی داره. حتی خبرگزاری ایسنا اشاره کرده که برخی معترضان شعارهایی سر دادن، از حضور پرشمار نیروهای امنیتی خبرگزاری ایسنا گزارش داده. علاوه بر اونها در پونک هم اشاره کردن، مناطق مرکزی شهر تهران هم فضای امنیتی در ساعتهای ابتدایی عصر امروز داشتن. باید اشاره بکنیم که علاوه بر این اعتراض‌ها، در سازمان نظام پزشکی هم که امروز یکی از مناطقی بود به عنوان محلهایی که فراخوان‌های پیشتر داده شده بود و پزشکان قرار بود که تجمع بکنن، گزارش حاکیه که در محله امیرآباد تهران که ساختمان نظام پزشکی تهران واقع هست، همچنان از صبح تا بعد از ظهر هم اعتراض ها ادامه داره. بعد از سرکوب بسیار خشونتبار تجمع پزشکان، همکنون خیابان های امیرآباد تهران به رغم حضور پرشمار معترضان ملتهب هست. دانشجویان در اطراف دانشگاه، کوی دانشگاه تهران در داخل شعار دادن، مردم هم بیرون حضور دارن، ویدیوهای منتشر شده اینا نشون میده. اما جدا از تهران، در شهرهای مختلف ایران ویدیوها هاکی است که در همدان، رشت، بجنورد، بابل، عراق، اردبیل و آمل اعتراضهایی رخ داده. از جمله بله، در تبریز که از مناطق آذرینشین هست و صدایی که از اعتراضها رو میتونیم بشنویم از اعتراضهای امشب تبریز که به زبان آذری هم هست.
بابک، همزمان با تجمعات و اعتصابات اعتراضی که روز چهارشنبه یک روز استثنایی بود البته در ایران، که همزمان هم هست با چهلم درگذشت مهسا امینی، رسانه‌های ایران ساعت پیش از حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شیراز خبر دادن. اونطور که خبرگزاری تسنیم و میزان وابسته به قوه قضاییه و نزدیک به سپاه پاسداران خبر دادن، این رخداد رو تروریستی خوندن و گفتن که 3 نفر دستگیر شدن. تا الان گفته شده که 13 نفر دست کم جان باختن و 40 نفر هم زخمی شدن. چه خبرهای بیشتری در این زمینه هست؟
درسته، درباره این اتفاق خبرهای متناقضی به تناوب داره منتشر میشه از زمانی که نخستین خبرها منتشر شد و الان همچنان تصویر شفافی ما نداریم از اون چیزی که به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در حرم شاه چراغ در شیراز گذشته، به خصوص این که رقم کشته‌ها در مواردی کم و زیاد شد در همین گزارش‌ها و تا 15 نفر هم خبر داده شد، بعد الان دوباره بازگشته به 13 نفر و همینطور درباره تعداد مهاجمان که ابتدا صحبت از 3 نفر کردن رسانه‌های داخل ایران و رسانه رسمی جمهوری اسلامی و گفتن 2 نفر از مهاجمان دستگیر شدن و تلاش برای بازداشت نفر آخر، نفر سوم ادامه داره. اما در حالی که این خبرها منتشر می‌شد، وبسایت نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایرانه در توییتی نوشت که مهاجم ملیت ایرانی نداره و همین باعث شد گمانه‌ها درباره اینکه ممکنه تعداد مهاجمان لزوماً 3 نفر نباشه افزایش پیدا کنه. تا اینکه رهانبخش حبیبی، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، اون هم به صراحت گفت که 1 نفر عامل حمله بوده که مجروح و بازداشت شده به گفته این مقام نیروی انتظامی استان فارس. خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک منبع آگاه امنیتی نوشته که عامل حادثه که به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی تروریستی بوده، به نوشته خبرگزاری تسنیم، عنصر وهابی تکفیری بوده، که حالا اینم میتونه اشاره‌ای باشه به برخی گروه‌ها در جمهوری اسلامی که معمولاً از این تعابیر استفاده می‌کنن و ممکنه که اشاره به برخی در واقع اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در مواردی رسانه‌های جمهوری اسلامی از اونها نام می‌برن و همینطور در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی. خبرگزاری ایرنا گفته که مهاجمان با خودروی پژو به سمت حرم شاه چراغ رفته، از ورودی خیابان نوهدی وارد حرم شدند و در همون محل خدام و زائران رو به رگبار بستند. یک شاهد عینی هم دقایقی پیش به رادیو فردا گفت که همه ورودی‌ها به سمت حرم شاه چراغ هم اکنون در شیراز بسته شده، دسترسی شهروندان به این منطقه ممکن نیست و این شاهد عینی گفت که شنیده‌هایی در سطح شهر مطرح شده که زخمی‌ها و کشته‌های این حادثه را به بیمارستانی به نام مسلمین منتقل کردند. ما همچنان به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره این اتفاق هستیم که در میانه اعتراض ها هم داره رخ میده. همونطور که میدونیم ساعتی پیش هم خبر اومد که بخش دیگری از برج متروپول آبادان فرو ریخته و در اون حادثه هم یک نفر مردن. تا کنون به گفته رسانه های باز هم جمهوری اسلامی حجم اتفاقات و تحولات امشب باعث شده که در واقع یک روز استثنایی دیگر در ایران در میانه این اعتراض ها و هفته های اخیر سپری بشه. ما همچنان در رادیو فردا تلاش میکنیم که آخرین خبرها و گزارش ها درباره این اتفاقات در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم، همچنان در بخش های دیگر.
ممنونم از تو همکارم بابک غفوریازر بود و از آخرین تحولات در ایران به ویژه تجمع اعتراضی در سراسر کشور همزمان با 40 درگذشت مهسا امینی و همچنین خبر حمله به حرم چاه‌چراغ شیراز که آنطور که خبرگزاری‌ها اعلام کردن تا به الان 13 تن جان باخته و حدود 40 نفر هم گفته شده که زخمی شدن. خبرگزاری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که آمار دقیق تا ساعت دیگر اعلام میشه و پیش بینی کرده که آمار بیشتر باشه. همراه ما بمانید در این بخش خبری. ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌های جدید دیگری علیه شماری از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب معترضان وضع کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که هدایت فرزادی رئیس زندان اوین، حشمت الله حیات غیب مدیر کل زندان‌های استان تهران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. محمد کاظمی فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم و عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه از سوی آمریکا تحریم شدند. همچنین از طرف آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا هم در پیامی ویدیویی ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت ایران در سرکوب اعتراضات آن را دموکراتیک خوانده، تأکید کرده که کشورش بر موضع خود در حمایت از معترضان ایرانی ایستادگی می‌کند و حکومت جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق بشر و احترام به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان فرا می‌خواند. و اما با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، شاخص کل بورس نیز در آخرین روز معاملات هفته اول آبان ماه با افت بیش از 26000 واحدی دومین ریزش سنگین روزانه سال 1401 را رقم زد. همزمان رسانه‌های اقتصادی در ایران از خروج سنگین پول‌های حقیقی از بازار بورس خبر دادند. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی اذعان کرده بود که اعتراضات سراسری جاری در ایران باعث ایجاد ترس سرمایه‌گذاران و افت نوسانات شاخص بورس شده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
دلیل اصلیش اینه که حاکمیت و حکمرانی نتونسته این اعتراض ها رو به خوبی مدیریت بکنه و طبیعی است که با این اعتراض ها و اینکه سرمایه اجتماعی حاکمیت ریزش کرده و عدم اطمینان نسبت به آینده وجود داره، طبیعی است که سرمایه ها از بورس فرار میکنه، بخصوص در میان حقیقی ها، یعنی افرادی که به هر حال سرمایه گذاری میکنن، اونها سرمایه هاشون رو میکشن بیرون. کما اینکه آماری هم که وجود داره همینو تایید میکنه، به این معنا که بین 1500 تا 2000 میلیارد تومان معمولا به طور روزانه از بورس خارج شده و در نتیجه به هر حال میشه انتظار داشت که با این ریزش سرمایه‌ای که وجود داره بورس باز هم عقب نشینی بکنه و این دارای پیامدهای بسیار منفی خواهد بود، چه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و حتی ممکنه کل بورس سهام رو به مرحله ورشکستگی بکشاند. اما این از اون جهت که بورس سهام نسبتاً شفافه، این میتونه بیان این باشه که کل اقتصاد ایران دارای این ریزش، یعنی سرمایه فرار میکنه از کما اینکه ما میبینیم که سرمایه گذاری بخصوص در بخش مسکن که میبایست چشمانداز روشنی وجود داشته باشه اونجا به شدت کاهش داشته و همین هم باعث شده که حاکمیت دچار نگرانی بشه.
آقای علوی، به فرار سرمایه اشاره کردید. یکی دیگر از خبرهایی که این روزها در بورس و بازار میشنویم خروج سنگین پولهای حقیقی از بازار هست. این پولهای حقیقی به چه معناست و خروجش از بازار چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب این پولهای حقیقی پول سرمایه گذارانی هستن که غیر دولتی هستن، چون به هر حال حقیقی ها یا مؤسسات نهادهای خصوصی و دولتی اونا ملزم هستن سرمایه شون رو نگه دارن بر بازار بورس. اما کسانی که به هر حال بخش خصوصی یا افراد هستن و سرمایه گذاری کردن، اینها پولهاشون رو میبرن بیرون و البته ما شاهد این هستیم که این پولها بخشش به خارج حتی میره، خرید فرضاً مستغلات یا تأسیس